و مشتقات هر کدوم از این موارد رو که ازش یاد کردیم رو خیلی خوب پشتیبانی کنه و با قیمتی کم از در واقع باغدار طی یک خط تولید خوب و منسجم برسونه به خریدار، که البته اینا همش یک سری سازوکارهای منحصر به فرد رو میخواد، شاید آموزش‌های خاصی رو میخواد که دوستان باغدار ما و دوستان زارع ما در واقع بگیرن تا بتونن محصولات و مشتقات خوبی رو عرضه بکنن.
خب 13 روز میز ایران ما رزرو شد و هر روز سعی کردیم به یکی از استانها بریم. رادیو کافه کسب و کارمون هم امروز ما رو برد به استان فارس، شهرستان استحبان. و ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان استحبان چقدر خودشو نشون داد به ما تو رادیو کافه. میز ایران ما همچنان پابرجاست. این رو بگم خدمتون، ما در خدمت خانم مینا ابوطالبی، دکترای اقتصاد و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه بودجه کشور در طی این 13 روز بودیم. می‌خوایم یه جمع‌بندی بکنیم در این ایام، ببینیم چی کار کردیم. میز ایران آیا تونست اون چیزی که شما دنبالش بودید رو بهتون بده؟ میخوام ببینم ایده های کسب و کاری به ذهنتون خورد؟ ظرفیت ها و توانمندی های یه سری استان ها رو شما پیدا کردید؟ دربارش فکر کردید؟ اگه بله، به 30,000-36,000-37,000 پیامک بدید. این سامان پیامکی کافه کسب و کاره. خانم دکتر ابوطالبی سلام.
سلام،
احوال شما چطوره؟
خیلی ممنون، شما خوب هستید؟
ممنونم. اول باید تشکر بکنم از شما، از مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه بودجه کشور. خیلی زحمت کشیدید، اطلاعات خیلی خوب و به ما دادید، یه میز بسیار عالی رزرو کردید. میز ایران ما رزرو بود برای شما و مرکز شما، و چقدر اطلاعات مفید، درجه یک، محتوای خوب که تشنش بودیم واقعا به ما ارائه کردید، و مطمئنن مردم هم از این میز و اطلاعاتش استفاده کردن. یه جمع‌بندی، یه توضیح در خصوص میز ایران به ما بگید.
من هم تشکر میکنم از شما اینکه ما رو 13 روز با کافه کسب و کار خودتون همراه کردید.
خواهش میکنم.
در این 13 روز ما به عنوان نمونه به 13 تا استان کشور سر زدیم. میز ایران رو رزرو کردیم برای 13 استان کشور. از قابلیت‌های استان‌های جنوبی مثل هرمزگان و سیستان در توسعه تجارت و ترانزیت گفتیم، به پتانسیل‌های استان‌های شمالی برای توسعه گردشگری پرداختیم، همچنین از ظرفیت‌های کشاورزی و صنعتی استان‌های آذربایجان غربی و زنجان صحبت کردیم، به لزوم توجه به موضوع آب و پایداری کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کشاورزی در استان‌های میانی کشور مثل اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کرمان و یزد صحبت کردیم، و همینطور به پتانسیل‌های گردشگری و صنعتی استان‌های فارس، سمنان و کرمانشاه پرداختیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب یه سوالی برای خود من پیش اومده خانم دکتر ابوطالبی. ما پشت میز ایران که نشسته بودیم، خب شما خیلی اطلاعات دسته‌بندی شده، منحصر به فرد و خلاصه و مفیدی رو در خصوص توانمندی های کسب و کاری ایران به ما گفتید. بعد اومدید گفتید سند ملی آمایش که تو سال 1399 تصویب شده، این ظرفیت های جدید رو هم دیده تو بخش صنعت، تو بخش کشاورزی، تو بخش گردشگری، گردشگری طبیعی تاریخی، گردشگری سلامت و حوزه های مختلف. من میخوام ببینم وقتی میشینید تحقیق میکنید، مثلا کتاب میذارید رو میز، از اون کتابه اینا رو در میارید برای ما میگی چیکار میکنید، مدل تحقیقتون چجوریه؟
برای تدوین و تصویب سند ملی آمایش سرزمین، تیمای مختلفی ابتدا روی موضوعات مختلف کار کردن. موضوعات مختلفی مثل صنعت و بازرگانی، آب، کشاورزی، گردشگری و میراث فرهنگی. همچنین یه سری موضوعات فرابخشی مثل جمعیت، محیط زیست و توان اکولوژیک سرزمین، پدافند غیر عامل. بعد از اون یه سری مطالعات آینده نگری و پیشبینی برای کلان روندهایی که در آینده روی سرزمین تاثیرگذار هستند صورت گرفت. یک تیم ترفیقی وجود داشت که همه این مطالعات رو با هم ترفیق کرد تا بتونیم به یک الگوی مطلوب از فعالیت و سکونتگاه‌های جمعیتی در کشور برسیم، با در نظر گرفتن همه در واقع نتایج مهمی که مطالعات قبلی داشتن. در نهایت یک تصویر مطلوبی از افق 14-24 سرزمین شکل گرفت. در واقع افق سند ملی آمایش سرزمین سال 1424 هست.
آها، چه جالب.
با افراد متخصص و صاحب نظران زیادی مشورت شد. جلسات متعددی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی کشور گذاشته شد و در نهایت در اسفند ماه سال 1399 سند ملی آمایش سرزمین به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید.
بسیار عالی. خانم دکتر ابوطالبی، از حضور شما متشکرم. باز از مرکزی هم که شما در اون فعالیت میکنید خیلی خیلی سپاسگزارم. سلام ها رو به همکاراتون برسونید.
خیلی ممنون از شما. من هم از همه همکارانم در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور که در تدوین مطالعات سند ملی آمایش سرزمین نقش داشتن تشکر میکنم. از شما هم که در ایام عید منو به میز کافه کسب و کار خودتون دعوت کردین هم سپاسگزارم.
خواهش میکنم. متشکرم از شما.
سال خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا حافظتون. حرفای تو کافه ما قیمت نداره. چک و سفته و وام و زامنم به کارتون نمیاد. فقط اینجا باشید، عطر خوش زعفران و هل و دارچین و بو بکشید و چای بهار نارنجتون رو جرعه جرعه بنوشید و از تجربه های تلخ و شیرین بشنوید. کجا؟ اینجا تو کافه کسب و کار. در 13 روز از فروردین ما که بسیار بسیار هم برای ما جذاب، 13 روز از فروردین ما امسال افتاده شنبه، یعنی شنبه شده 13 به در و معمولا شنبه برای ما آغاز کاره. خب امروز رو سعی میکنیم که همه انرژی هایی که لازم داریم رو ذخیره کنیم تو خودمون، چون دیگه فردا باید شروع کنیم به کسب و کار. تمام این تجربه که تو این 13 روز از میز مهارتمون به ویژه یاد گرفتیم، اینا رو سر لوحه کارمون قرار بدیم و بدونیم که از همون لبخند اولیه، از اون سلام دیگه، از اون این که رقبامون رو رصد بکنیم، دخل و خرجمون رو حواسمون بهش باشه، صبر داشته باشیم، هدف داشته باشیم، پشتکار داشته باشیم، رویا داشته باشیم، همه اینا رو مد نظر قرار بدیم. تا امروز، امروز میدید چی کار کردم؟ انواع دمنوش ها رو که آماده کردیم دیگه، 13 به در دیگه، شاید هر کسی یه چیزی دلش بخواد، همه چی گذاشتیم دیگه. براتون بگیم یه خورده کوکو سبزی و دیگه آش رشته و اینا هم با توجه به اینکه 13 به در بود آماده کردیم. من تا رو میز آقای مهندس چند تا سبزه گذاشتیم. سبزه گره زدن تو 13 به در رسم و رسوم ایرانی هست. سبزه برای چی گره میزنن؟ برای اینکه به آرزوهاشون برسن، برای اینکه یه اعتقادی دارن دیگه، میگن خب مثلا این سبزه رو گره بزنیم، و وقتی هم که دارن گره میزنن نیتشون رو میگن، تو دلشون میگن. معمولا زمان گذشته میگفتن دخترای دم بخت حتما این کارو بکنن برای اینکه خوشبخت بشن، ازدواج خوبی داشته باشن. رسم و رسوم قشنگی بوده. حالا شاید مثلا بعضیا بگن که نه آخه یعنی چی، ولی خب رسمه دیگه، وقتی یه حس خوبی بهت میده، یه انرژی خوب بهت میده، خب اون رسم رو اجراش کن، چه بدی داره. حالا رو میز آقای مهندس علی اکبری، نویسنده و مدرس حوزه کسب و کار، ما یه سبزی بسیار بسیار زیبا گذاشتیم. میخوایم با هم گره بزنیم. آقای مهندس آماده ایم.
سلام، 13 تون مبارک باشه.
همچنین همچنین سلام از ما.
خیلی قشنگ گفتین. رسم قشنگی. این رسم ها میتونه تو ذهن ما تداعی کننده خیلی از مسائل باشه و هر کسی میتونه امروز سبزش رو به بهترین شکل ممکن گره بزنه. فقط یه خواهش، سبزه رو تو آب نندازن که بعد مشکل ایجاد میشه برای محیط زیست. بریم سراغ آرزو. که دقیقا ربط داره با مسئله سبزه و روز 13 بدر. ببینید یه نکته میخوام بگم، آرزوهای ما از همان زمان بچگی که داشتیم بزرگ میشدیم متاسفانه توسط والدین و بزرگترها از بین رفت و خیلی از بچه ها یاد گرفتن دیگر آرزو نکنند. فرهنگ آرزو رو یاد بگیریم. آرزو کردن یک هنر بزرگه. من باید آرزوهای خوب بزرگ داشته باشم، بعد با هدف و تلاش و پشتکار که خدمتتون روزهای قبل عرض کردم بهش برسیم و بیام یاد بگیریم. این که میگن آرزو بر جوانان عیب نیست یعنی چی؟ به خاطری که جوانها انرژی دارن و آرزوهای خوبی دارند. ولی خیلی هم یعنی برعکس نگاه میکنن به این موضوع. آقای جوان، خانم جوان، اصلا آقای میانسال، چه فرقی میکنه؟ ایرانی عزیز، آرزوهات رو بنویس، در دلت نگه دار و صبر کن و راههایی رو براش پیدا بکن تا بهشون برسی. میخوام این رو بگم، مریضی کم میشه، گرفتاری کم میشه، ناراحتی کم میشه برای آدمی که آرزو داره. آرزوه که راه موفقیت من رو هموار میکنه. آرزوهای خوب داشته باشیم. سه مدل آرزو داریم: یه آرزو در سطح مملکت داریم، یه آرزو در سطح شهر داریم، یه آرزو در سطح خودم و خانواده دارم. یک جوان، یه آدمی که میخواد موفق بشه، بعد این آرزوها رو یاد بگیره و بابت اینا تاوان پس بده. یعنی شما اگر آرزو میکنی قهرمان بزرگی در ایران باشی، این تاوان داره. فرش قرمز برای آرزوهای تو پهن نکردن، برای منم پهن نکردن. پس بنابراین یادمون باشه اگر من آرزو میکنم باید تاوان آرزو را بدم. حالا کسی که زرنگ باشه سه مدل آرزو رو میکنه، هم برای خودش و خاندانش، هم برای شهرش، هم برای کشورش. گفتن چرا مدل چهارم نگفتی؟ بله، آرزو چهارم برای دنیاست. من یک وزنه‌ای میشم در دنیا که من ایرانی، که زیادم داریم ایرانی هایی که دنیا رو تکون دادن، ماشاءالله دیدین ایرانی ها همه جای دنیا هستن و کارهای بسیار بزرگی در پزشکی کردن، در فوتبال کردن، در والیبال کردن، این آرزوها رو نشون میدیم، در کشتی کردن، اینا رو نشون میدیم. پس بشینیم امروز که میخوایم سبزه رو گره بزنیم، این آرزو در این سه سطح رو برای خودمون تعریف کنیم و به خودمون قول بدیم سال 1401 سال آرزوهای من است و من باید به آرزوهام برسم. اینا شعاری نیست. آدمای افسرده، آدمای ناراحت، آدمای بدبین میگن اینا شعارا چیه میدی آقا؟ ول کن، دلت خوشه. تمام زندگی که عوض شده توسط آدمهای آرزودار، آرزوهای سستی داشتن، عوض شده و تمام زندگی که خراب شده توسط آدمهای افسرده و منفی بین و نیمه خالی لیوان بین بوده که همش غر زدن نمیشه، ول کن، اومدی کلیشه میگی تو رادیو. آقا کلیشه چیه؟ آرزوئه که زندگی آدم رو تغییر میده. به هر حال ما سبزی که من امروز میخوام گره بزنم اینه که آرزو میکنم برای تمام افراد و مخصوصا شنوندگان جان رادیو اقتصاد این باشه که 1401 خبرهای خوبشون رو، خبر موفقیتشون رو تو رادیو اقتصاد پخش کنیم. بیان روی خط بگن ما تو کافه کسب و کار این رو تو میز مهارت یاد گرفتیم و داریم به آرزوهامون میرسیم و تو سال 1402 براشون جشنهای بسیار بسیار بزرگی بگیریم.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای اکبری. تو این 14 روزی که کنار عزیزان ما و تو کافه کسب و کار بودید، پشت این میز مهارت که نشستید، کلی به ما مهارت یاد دادید، کلی به ما تجربه آموختید، کلی تکنیک و نکته عالی بهمون گفتید که چه تو زندگی شخصیمون و چه تو زندگی کاریمون حتما بهمون کمک میکنه. دست شما درد نکنه.
براتون آرزوی 1401 فوق العاده ای میکنه.
همچنین. متشکرم ازتون. کافه کسب و کار در 13 روز ایام عید کنار شما بودیم. یعنی دقیقا میشه 14 روز دیگه. از 29 اسفند تا همین امروز کافه کسب و کار رونق گرفت با حضور شما. راستی کدوم میزهایی که اینجا چیده شد به درد شما خورد؟ با دست پر شما از سر اون میز بلند شدید. اینو به ما بگید. همچنان از طریق سامانه پیامکی 3036-37 با برنامه کافه کسب و کار شما در ارتباط باشید. امروز آخرین روزی بود که در ایام نوروز این برنامه تقدیم شما شد. این بیسکویت رو لطفاً از من بگیرید، بزنید تو چای، یه ذره نگه دارید. ای وای چی شد، له شد افتاد تو چای دیگه. فرصت هم مثل همون بیسکویتن که اگه با چای خیسش میکنیم لفتش بدیم از دست میرن. کافه کسب و کار پر از فرصته و ما هم بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. آرزو میکنیم سال 1401 برای همه شما صاحبان کسب و کار، همه شمایی که تو این کافه میز رزرو کردید، اونایی که میز رزرو نکردید ولی از رادیوی کافه صدای ما رو شنیدید، بهترین ها براتون اتفاق بیفته. عیدتون مبارک، خداحافظ.
خب روز بسیار با شکوه و با نشاطی براتون آرزو میکنیم. بعد نیست بدونید از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی انداختن سبزه در راه جریمه داره. ریختن هر چیزی از جمله سبزه در سطح راه ممنوع و دارای جریمه است. هموطنان در روز طبیعت از توقف‌های سد معبری در نزدیک تفرجگاه ها یا در معابر داخلی بوستان ها حتما خودداری بکنن. خیلی متشکرم، از شما دعوت میکنم با برنامه حاج امین و ضرب همراه باشید.
حاج امین و ضرب، حاج امین و ضرب، تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران. نویسنده و راوی استاد خسرو معتضد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر ایران و ایرانی، درود بر گذشتگانی که چراغ راه آیندگان شدند. با شما این با شواهد و اسنادی از دل تاریخ، تاریخ تجارت، تجارت در ایران باستان، ایران معاصر و ایران اسلامی. اگرچه ایران از ابتدا زیربنای تولید و تجارت در خور توجهی داشت، اما بسیار از تحولات ظهور اسلام سود جست و نکته در خور توجه این که در سرزمین‌های اسلامی چون ایران تقاضا برای کالاهای خارجی هرگز فزونی نیافت و صنعتگران محلی به سرعت آموختند که کالاهای مشابه تولید کنند. همچنین قوانین اسلامی فضایی مناسب جهت ارتقای تجارت و سایر معاملات اقتصادی فراهم نمود. این قوانین و قراردادها سرمایه گذاری در بخش سرمایه، طلا، نقره و پول رایج در تجارت را مجاز و جنبه های عملی آن را تنظیم و قانونمند ساخت و به کسب سود از معاملات مالی مشروعیت بخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. بحث و تشریح و تبیین کتاب حاج امین الضرب، تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران. تجارت در اصل اسلام. خب در دوران اسلام بازارها گسترش و تنوع خارق‌العاده یافت. سرزمین‌های ناشناخته جدید، کشورهایی که در گذشته هرگز ارتباطی با ایران نداشتند، در حوزه ارتباط تجاری ممالک اسلامی واقع شدند. مسلمین وقتی وارد شدند ایران رو گرفتند و جای دیگر رو دیدن باید سنن دریاپیمایی اون کشورها رو رعایت کنن. سوریه، ایران، سوریه و موجز امپراتوری روم بود و خود امپراتوری روم دارای نیروی دریایی بودن. عرض کردم که شاپور دوم کشتیاش می رفتن تا جزیره سیلان، تا سریلانکا. در اونجا با کشتیای رومی می جنگیدن، با کشتیای حبشی می جنگیدن. حبشه رقیب ایران بود، کما که ایران یمنه که می گیره تو دهنی به حبش است. در این کتاب نوشتم که سوریه، اسکندریه، آفریقای شمالی، سواحل شرقی آفریقا، جزیره زنگبار، حوزه دریای مدیترانه، کرانه های ایران یکی از مهمترین مراکز ابریشم بافی جهان به عنوان قطب‌های تجارت. حالا مسئله مکه هم هست، مسئله عرشوت حج هم هست. حالا کشتی ها را افتاده، مسلمانانی که کم کم شامید تا چین مردم مسلمان شدن. من رفتم مانیلا، پایتخت فیلیپین، منو بردن موزه آیالا، دیدم کشتی اونجا هست، کشتی های ایرانی، تجار ایرانی، مذهب اسلام، دین اسلام رو بردن به فیلیپین. ماتم برد. برا انداختن کاروان های تجاری زمینی برای اعراب به وسیله طایفه قریش. اینا تاجر بودن، معاویه تاجر بوده، بسیاری از بزرگان قریش تاجر بودن. خود حضرت محمد ابن عبدالله رسول اسلام که بر او و خاندان پاکش درود باد تاجر بوده، تا سوریه می رفته. بسیاری از تجار می اومدن به کجا؟ به مدائن. معاویه به مدائن اومده بود، عثمان به مدائن اومده بود. یعنی چی؟ یعنی هفت شهر، تیسفون، اعرابش بودن مدائن، مدینه یعنی یک شهر. آقا اینجا هفت شهره، اسمش هم هست تو کتابا. یکی از بهتر از انتکیه. وقتی انوشیروان انتکیه رو گرفت یه شهر درست کرد، رومیا رو آورد اینجا، چون رومیا مردمان مهندس و لایقی بودن، جاده سازی میکردن. هر جایی که اردو میزدن تا صبح دورش رو دیوار میکشتن، ساختمون میساختن، استحکامات آماده میکردن. 70,000 نفر از اینا، از اون افسرانشون، اسمای عجیبی هم داشتن، ما مثل این اسما رو داشتیم. خیلی جالب، این امپراتوری روم یه فوق‌العاده‌ای بوده. 70,000 اومدن ایران، شروع کردن به کار، کارهای مهندسی.
دیری نپایید که سرزمین‌های اسلامی به یکی از مراکز و نقاط مهم تجاری دنیای آن روز بدل شد. تجارت مکه مقارن با ظهور اسلام به رونق درخور توجهی رسید و اگرچه در قرن اول مسلمانان مشغول گسترش قلمرو اسلامی بودند و تجارت در این دوران جنبه داخلی داشت، اما از اوایل قرن دوم تجارت به تدریج در سرزمین‌های اسلامی رواج یافت، بدانجا که از اواسط قرن دوم تجارت در اسلام شمایلی بین المللی برخود گرفت و عواملی چون گسترش قلمرو اسلامی، روابط با سرزمین‌های دیگر، افزایش جمعیت و تولیدات، بازارها و اصناف و گسترش ضرب سکه به رشد اقتصادی جامعه اسلامی کمک شایانی نمود و در شکوفایی و پیشرفت بازرگانی تأثیری ژرف از خود باقی گذاشت.
هر شود که ببینید، اعراب متخصص کاروان بودن. چرا؟ برای این که سوریه، هر شود که عربستان، هر شود که مصر و جاهای مختلف و حتی هر شود کنستانتینیوپولیس یعنی قسطنطنیه مراکز تجاری بودن و اعراب تو کار تجارت وارد بودن، می اومدن تجارت می کردن. خیلی از اعراب می اومدن مدرسه گندی شاپور درس می خوندن، مدرسه نظامی گندی شاپور مثل دارالفنون بوده زمان ناصرالدین شاه که جنبه نظامی داشت. خب عرض شد حضور اولتون که مکه و مدینه خود شهرهای تجاری بوده و شهرهای زائرپذیر بوده، چون قبل از اسلامم به خاطر 360 بت عظیم و از همه مهمتر هبل که در خانه کعبه بوده، خانه ابراهیم بوده، میرفتن سفر میکردن. خانم پیکولوسکایا شما اگر کتابشو بخونید، مرزهای ایران و بیزانس در قرن ششم به فارسی ترجمه شده، قرن هفتم ترجمه نشده. خیلی جالبه، من دنبال یه مترجم روسی میگردم اینو ترجمه کنه. عرض شود که مردم که میرفتن عربستان ناچار بودن، عرض شود که از دریا بگذرن، بنابراین کم کم اسلام که به شرق آسیا میره کشتی میاد، کشتی های بزرگی که یکی از اینا رو ما در کتاب های اسپانیایی میبینیم، در کتاب های پرتغالی آتیش میزنن، اینو آتیش میزنن و هزار زائر مکه رو میکشن، اون اوائلی که پرتغالی ها اومده بودن. عرشبت که فتوحات نظامی مسلمانان در مدیترانه، شما میدید که اینا به جبل طارق میرسن، طارق ابن زیاد از این جبل طارق رد میشه با قایق و اینا میرن و اسپانیا، جنوب اسپانیا رو میگیرن، اون اندلس تمدن اسلامی به عرض شود که اسپانیا میرسه، جزیره سیسیل کشور اسپانیا سالهای دراز تحت حکومت و شیوه مدنی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عرب مسلمان بود. دریای مدیترانه تقریبا یه دریای اسلامی میشه. مسلمانان نه تنها جزایر دریای مدیترانه را تا سیسیل، اسپانیا و تنگه جبل طارق پشت سر می‌گذاشتند، بلکه کالای خود را از خلیج فارس و دریای عمان و دریای عرب، دریای عرب کجاست؟ پشت عربستان. یعنی شما قسمتی از اقیانوس هند عرشمت که در مشرق عربستانه به اون میگن دریای عرب. این کلمه قلابی خلیج عربی رو عرض شود جناب آقای عرض شود که انگلیسی معروف، خبرنگار روزنامه تایمز لندن، سر چارلز بلگریو، ظاهرن خبرنگار روزنامه تایمز بود، از 1924-25 میاد بحرین، چون بحرین میخواستن از ایران جدا کنن، مقدمه لازم داشت. این آقای سر چارلز بلگریو یک انگلیسی خیلی خشک، از خودش راضی بود، تاریخ خوبی هم نوشته درباره ساحل دزدان، روزنامه اطلاعات چاپ کرده. یا آقای به نام مجار اگر اشتباه نکنم، مترجم آقای مجار، خیلی قشنگ زحمت کشته، خیلی خوش آمد، کتاب شیرینه. بنابراین عرض شود که کالای خودشون از خلیج فارس و دریای عمان، دریای عرب، صحبت از این بود که خلیج عربی دروغه، ما دریای عرب داریم، در آن سوی عربستان تا انتهای دریای سرخ خاک مصر میرساندند. کشتی های مسلمین به سواحل آفریقای شرقی، جزیره زنگبار رفت آمد میکردند، تا چین و ژاپن هم میرفتند. سیپانکو یعنی چی؟ یعنی ژاپن. نمیدونم چرا بهش میگفتن عرض شود که جزیره واق واق، من نفهمیدم. توی کتابای قدیم خیلی کتابای جالبی نوشتن، من قش میکنم این کتابا رو میخونم. خب پس مردم تا سواحل چین و ژاپن رفتن. دریانوردان بزرگ در کتاب عجایب الهند معرفی شدن، ناخدا بزرگ شهریار رامهرمزی، اسمش هم ایرانیه. عرض شود که در سال 650، این از کتاب اوریان اولسون دارم نقل میکنم، سه چهارم امپراتوری اسکندر در تحت لوای اسلام آمد، حدودان از خلیجهای اسپانیا، صحرای آفریقا تا بلخ و ترکستان رسید. سرداران ولید خلیفه اموی هند و ترکستان را ضمیمه نموده به سرحد چین رسیدند. عرض شود که اعراب پس از تسخیر ممالک آسیای مرکزی به وضعیت طبیعی و جغرافی زمین پی بردند. اعراب با روسا رابطه داشتند از قدیم الایام. در اروپا حتی در زمان مسیح از روسیه کسی خبری نداشت. عرب تا سواحل عرض شود که اقیانوس منجمد شمالی هم سفر می کردن.
تاریخ تجارت اسلامی را تجارتی وصف کردن.